با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. اسماعیل خویی میزبان این هفته ماست. آقای خویی که از برجسته‌ترین شاعران و روشنفکران ایرانه، او دانش آموخته فلسفه است و در شعرهایش اندیشه‌های فلسفی و مضامین سیاسی و اجتماعی با زبانی فاخر در هم آمیخته شده. برخی از او خورده می‌گیرند که شعرهاش بیش از اندازه سیاسیه، ولی آقای خویی میگه سیاست او را رها نمی‌کنه. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایرانه و در رژیم گذشته با سواک مشکلاتی داشته. آقای خویی با برخی از رهبران نخستین سازمان چریکای فدایی از جمله امیر پرویز پویان پیوندهای نزدیک داشت. او هنوز هم خودش را یک سوسیالیست میدونه، ولی معتقده که سوسیالیسم باید آزادی فردی را محترم بشمره. آقای خویی بیش از 3 دهه است که در تبعید در لندن یا به قول خودش در بی در کجا زندگی میکنه. من اومدم به منزلش که با او گفتگو کنم. اسماعیل عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه. پیش از هر چی به من بگو برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
درود بر تو صادق جان. من به راستی امشب یه لیستی پیشاپیش برای خودم برگزیدم که ببینم کیا را میخوام انتخاب کنم. متاسفانه چون جامون کوچولوست، این 5 تا رو بیشتر نتونستم.
ببخشید که دست تو باز نذاشتم. 5 تاتون کی حالا؟
5 تا، یکیش مارکس، یکی نیچه است، یکی ابراهیم جان گلستانه، یکی مولویه و یکی نیست، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، خیلی مهمانان متنوعی دعوت کردی. حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا مهمونانتن و حتما اونا بحثای خوبی هم در موقع غذا خوردن خواهند داشت. برایشون چه موسیقی میخوای بذاری اسماعیل؟
در این زمینم من گزینشام یکی دوتا چهارتا 15 تا نیست، ولی گمان میکنم که اگر قرار باشه فقط یکی رو برگزینم، اون نینوای حسین جان علیزاده خواهد بود، در این که نخستین سمفونیست که پس از انقلاب آفریده شده و در اون به گونه بسیار رسا درد و رنجی رو که از شکست انقلاب همه ایرانیان حس میکنن به زیباترین صورتی که در موسیقی ممکنه بیان کرده.
بسیار عالی. برگردیم به مهمونات. اولین مهمانی که ازش اسم بردی کارل مارکسه.
بله.
کارل مارکس برای چی انتخاب کردی؟ اهمیت کارل مارکس برای چیه؟
بله، من هر کدوم از اینهای رو که از این چند 5 تایی رو که برگزیدم برای این خواستم که تشریف بیارن به این مهمانی که یا ازشون سپاسگزاری کنم یا پرسشی داشته باشم. برای نمونه از مارکس که میگوان بزرگترینه این میهمانان هست، پرسشی دارم. پرسشم نخواست زمینشو بگم. من میبینم که دوستان مارکس چندان از این استاد نتونستن بهرمند بشن که دشمنانش، تا جایی که پیروان مارکس نظریه تئوریه او رو به کار بستن همه جا تا کنون شکست خوردن، ولی در برابرش امپریالیسم سرمایه‌داری به طور کلی هرچی بیشتر شکوفا شده. چرا؟ باید برگردم، دارم از مارکس میخوام زمینه رو آماده کنم که از مارکس بپرسم. هگل فرمود که آزادی یعنی شناختن جبر. ما هر قانونی که بشناسیم یا کشف کنیم به جبری که اون قانون در طبیعت یا در تاریخ انسان داره مسلط میشیم. یعنی که وقتی که دونستیم که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم شرایطی پدید بیاریم که در 96 درجه پدید به جوش میاد یا در 170 درجه. میتونیم همین که جب رو کشف کردیم ازش آزاد میشیم.
خب
حالا به این دلیل است که من گمان میکنم که دشمنان مارکس، اولا مارکس بنیادی ترین قانون های تکامل تاریخی رو کشف کرد، به ویژه بنیاد های قانونمندی های بنیادی شکفته شدن اقتصادی جامعه رو کشف کرد و اینا رو البته هم پیروان مارکس آموختن هم دشمنانش، و دشمنانش الان دارن از اینا استفاده میکنن، یعنی نمیذارن که آب در صد درجه به جوش بیاد، جلوشو میگیرن. به بیان دیگه اگر مارکس قانونهای تکامل تاریخی رو کشف میکرد ولی بیان نمیکرد، شاید که به سود انسانیت میبود. برای که
راهچار رو یاد داد که جلوشو بگیرن.
دقیقا. آیا پاسخ مارکس به این
بسیار سوال خوبی از مارکس. میشل هم دعوت کردیم.
همون وقت که مارکس در جامعه شناسی انسان به طور کلی با اهمیت بوده و به نظر من برترین چهره اندیشگی، بزرگترین اندیشمند تاریخ انسانیت بوده تا این همین امروز، نیچه نیز در پیوند با فرد این اهمیت رو داره. مارکس جامعه رو، قانونمندی های بنیادی تکامل جامعه رو به ما میآموزه، نیچه اهمیت فرد رو، فرد اگر ما فرد رو در تکامل تاریخی نبوده بگیریم یه جای قضیه بسیار بسیار جدی میلنگه. از این با اهمیت تر هنگامی که نیچه آغاز کرد و اندیشیدن، تاریخ تکامل اروپا در آستانه یک بحران ارزشی درونی بود و نیچه کشف کرد که چگونه، نه به نسبیت ارزشی، نه به نسبیت فرهنگی، نه به این چگونگی آگاهی یافت که ارزش‌های فرهنگی انسان در طول تاریخ زاده میشن، جا میفتن، عمر تاریخی خودشونو میکنن، پیر میشن و از من میرن و ارزش‌های دیگری جاشون رو میگیره. اینو باید تمثیل زیبایی بیان میکنه، اینجوری که در آغاز، در آغاز هر دوران، و این دوران هم چرخندند، در آغاز هر دوران روان آدمیزاد یک کودکه، کودک نماد آفرینندگی و بیگناهی است و این بایدهای خودش رو میآفرینه. تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی، این هم میشن ارزش های اون کودک. این ارزش ها جا که میفتن روان آدمی زد بدن میشه به شتر که خار میخورد و بار میبرد و هیچی رو به پرسش نمیگیره، میگه فقط این ها سنت های ما هست، باید ازشون پیرو بکنیم. تا سرانجام ناگهان در این صحرای زندگانی روان انسان بدن میشه به شیر و شیر همه این توبایت های پیشین رو میدره و از من میبره و باز یک بار دیگه روان آدمیزاد کودک میشود و آفریننده توبایت ها و تنابایت های دیگری. نکته اینه که در میان این دو دوره، از دوران، از یک دوران ارزشی یک دوره برزخی پدید میاد که به زبان هایدگر بگم دوره ایست که توبایت‌های گذشته فرو ریختند و توبایت‌های آینده هنوز پدید نیومدند و به بیان دیگه دورانی است که خدایان پیشین مردند و خدایان نو هنوز زاده نشدند. این یک برزخ ارزشی است که نام دیگرش نیهیلیسمه و به دلیل معنا نیچه نیهیلیسم دوران کنونی رو به راستی پیش بینی کرد، نیهیلیسمی که هنوزم ادامه داره و الان به نظر من خونریزترین و وحشتناک‌ترین نمودش هم داعش است و پیش از اونم جمهوری اسلامی خودمون.
گلستانم از مهمانان برنامه است. ابراهیم گلستان برای چی؟
ابراهیم گلستان رو من فرا خواندم که لوس کنه و قدم بر چشمان من بگذره تا بهش بگم به استاد نازنین من از شما شیوه نویسندگی شسته رفته رو آموختم، از شما آموختم که هر هنر نه شعار ما باید باشه هنر برای هنر و نه شعار ما باید باشه هنر برای مردم، بلکه سنتزی از این دوست که به راستی هنرمندان ماندگار مثل خود شما رو هنرمندان ماندگار میکنه. استاد عزیزم دعوتتون کردم
یعنی شما
مسئولداری کنم
حتما. مولوی
رو من باش پرسش های جدی ازش دارم و اینا رو در یک شعر بلندی هم باش در من گذاشتم، ولی سخن من با مولوی این است که مولوی نابغه اندیشگی است، یک شاعر فیلسوف تراز اول، همچنان که نیچه هم یک شاعر فیلسوف واقعا. مولوی تمام عمرش رو درگیر با اسلام، در اندیشیدن به اسلام، و بسیاری لحظه ها نزدیک میشه که به ذات این دین پی ببره یا که آنچه را که پی برده بیان کنه، ولی ناگهان عقب میشینه و در شعر حاصل کارش، حاصل کار او چون یک شاعر فیلسوف مثنویه و در مثنوی ما از یک سو با درخشانترین اندیشه های یک فیلسوف پیشتاز رویارو میشیم، از سوی دیگه با کثیف‌ترین اندیشه های یک آخوند آدم خور، یعنی که مثلا یه جایی مولوی میگه که با تفسیر که از آنجا که انسان سرور دیگر جانوران در جهان شده است، این است که اونا عقلش میکمتر از انسانه، کافران نیز عقلشون کمتر از مسلمانانه و به این دلیل است که مسلمانان حق دارن بگیرن بکشنشون، زنانشون بگه هر کار دلشون میخواد باشون بکنن. و این یه دفعه من وقتی به این نکته ها ببودم اندیشه مولوی برمیخورم و واقعا دود از سرم برمیخیزه. میخوام ازش بپرسم که این تناقض چگونه در کار نوآویز تو همچنان بر جا مونده؟ آخرین مهمان تو امیر پرویز پویانه. شما خودت میدونی که از یاران کهن من بوده است و ازش بسیار چیزها آموختم. من روز و شب با این مرد در گفتگو و اغلب در بگو مگو بودم. الان دلم میخواست که اینجا می بود، به این دلیل دعوتش کردم که بیاد و با هم دیگه بنشینیم و ازش بپرسم که آیا همکنون اگر امیر جان امیر پرویز زنده می بود باز همون اندیشه ها رو، همون شیوه مبارزه رو به ما پیشنهاد میکرد یا نه. خب ما میدونیم که تاریخ یا از راه ایولوشن پیش میره یا از راه ریولوشن،
تکامل یا انقلاب،
تکامل یا انقلاب. اگر قرار باشه که ما از شر جمهوری اسلامی از راه تکامل آزاد بشیم، یه 500 سالی طول داره بر راهش هم آموزش پرورشه. ولی اگر قرار باشه از سوی انقلاب با شیوه انقلابی ازش رو بشیم، طبعا باز جوانان ما باید همون شیوه های مبارزه مسلحانه رو پیش ببرن،
همونی که امیر پرویز بویان مبارزه با شاه پیشنهاد کرد و سازمان شریکای فدایی خلق از اون اندیشا شکل گرفت.
من گمان میکنم که در زمان شاه این شیوه مبارزه نابهنگام به کار بسته شد، ولی اگر از من بپرسید همکنون به هنگام تره. ولی حالا بستگی داره این که پاسخ امیر پرویز جان
چی باشه. قبل از اینکه ببینیم اینا پاسخ در موقع شام، موقعی که شامشون رو خوردن چه به پاسخ میدن، میشه به هم بگید که با این تنوع مهمونانی که داری از مارکس تا مولوی تا امیر پرویز و غیره، اینا برایشون چه شامی تدارک دید؟
البته که پیشا پیش بهشون گفتم که اونا به خونه یک ایرانی دعوت میشن و غذایی هم که بهشون داده خواهد شد غذای سنتی ایرانی خواهد
شد. چه خوب،
سنتی ترین غذای ما آبگوشته که من در کودکی ازش بیزار بودم ولی الان عاشقشم. و
خودت هم میخوای درست کنی؟
خودم هم میخوام.
چطوری معمولا درست میکنی آبگوشت؟
من آبگوشت در آبگوشت مندکیه انقلابی در حد میشه گفت رفتار میکنم و گوشت قرمز همگان میدونیم که گوشت خوبی نیست. آب گوشت رو با گوشت سفید یا با گوشت مرغ یا با گوشت بوقلمون درست میکنم و برای اینکه خوشمزه تر هم بشه آرومکی 3-4 تا پارچه خوک هم در کنم.
خیلی جالب.
برایند کار
ولی نخود و لوبیا توش هست،
همش هست، همش بقیه
فقط
همش.
گوشتش ترکیبی از بوقلمون و 3-4 تا پارچه خوک.
تا کنون هم میهمانان من قراستی که به گفته مادرم انگشتاشونم با این غذا خوردن.
یعنی فکر میکنی از نیچه تا مولوی از این غذایی تو خوششون بیاد؟
خوششون هم نیاد. من گمان میکنم گفتگوی که در خواهد گرفت بین این نازنینان اونقدر سرشون گرم خواهد کرد که ندون اصلا چه خوردن.
حالا برمیدی
یکی که مشروب هم بهش امیدم.
باید مشروب چی میخوای بدی؟
ویسکی، شراب، جین.
فکر میکنی مولوی هم بنوشه از این نجسیات به اصطلاح؟
من گمان میکنم در طول این 1000 سال گذشته حضرت مولوی درود بر او باد چندان در جان خودش پیشرفت کرده باشه که بدونه که مشروب خوردن یا نخوردن هیچ پیوندی با ایمان و باور داشتن خدا نداره.
خب حالا مهمونات دارن آبگوششون رو میخورن، فکر میکنی که اینها الان دارن سر سفره غذا که آخراش هم دارن دسرشون رو میخورن در با چی دارن صحبت میکنن، حتی در رابطه با پرسشایی که تو گفتی میخوای با اینا مطرح بکنی؟
من گمان میکنم تا هنگامی که دارن غذاشون رو میخورن دندوناشون و برخیشون به هم دیگه بیشتر فشار میدن برای که از پرسش من اندکی رنجیدن و از سوی دیگه دارن میاندیشن که خب با من چگونه باید رفتار کنن و همه چیز مونده برای اینکه قضا تموم بشه و بعد ببینم که این نازنینان هر کدام با من چه خواهند گفت.
و فکر میکنی مثلا در مورد سوال تو که چرا مولوی کار تموم نکرد، مثلا کارماکس چه واکنشی نشون میده؟ اون چی میگه به مولوی؟ چون به هر حال کارماکس خودش یه آدم به اصطلاح ماتریالیست بوده و معتقد بوده دین رو باید نقد کرد و گذاشت کنار.
بله، حضرت مارکس رو خواهد کرد حضرت مولوی و خواهد گفت که دریغ که شما ازاری کم یا بیش از ما زودتر به جهان اومدید من تردید ندارم که تو اگر در این در زمان من به جهان می اومدی یکی از بهترین رفقای خود من می بودی.
و فکر می‌کنی کارل مارکس و امیر پرویز پویان چه بگه؟ چون برها بعضی معتقدن که خود شخص کارل مارکس معتقد بوده که باید البته حزب سیاسی تشکیل داد، برای قدرت سیاسی رفت، ولی زیاد موافق با مبارزه مسلحانه نبوده.
نه لنین هم نبود و بله مارکس
بگونی ایراد بگیر از امیر پرویز که تو اومدی اندیشه های منو تحریف کردی مثلا، یا بگه درکت میکنم تو در جهان سوم بودی.
من این پرسشیش که من از خودم امیر پرویز دارم و به راستی پاسخش رو نمیدونم، این از که گوش خواهم داد که ببینم و از مارکس چی بره میگه. احتمالا اگر بنیادهای سنتی مارکسیستی مارکس رو در نظر بیاریم، اون با امیر پرویز موافق نخواهد.
و در این وسط نیچه چه خواهد گفت که براش انسان مهمه و تکامل انسان اهمیت به شخص؟
نیچه خواهد گفت که دیدید که حرف من درسته، رسیدیم به نیهیلیسم، به پیچنگاری و پوچنگاری و دیدیم که چگونه انسان شیر شده است. برای شیری که من میگفتم فقط قرار بود ارزش‌ها رو پاره کنه از میان برداره، و انسانیت الان در آستانه این است که خودش رو از میان برداره. ولی نگران نباشید، دورهای برزخی برای این پیش میاند که آدمیزاد از اونا فراتر بگذره، به دوران بهتری گام بگذره.
و ابراهیم گلستان که از نظر شما یکی از روشنفکران پیشتاز در ایران بوده، در این بحث بین نیچه و مولوی و امیر پرویز و کارل مارکس با کدوم سو میره فکر
میکنه؟ من گمان میکنم که استاد نازنین ابراهیم جان گلستان به همه اینها با دقت گوش میده و دو طرح در اندیشه شکل میگیره. یک این که این گفتگو یا بگو مگوی امشب رو در یک داستان میتونه بهتر بازگو کنه یا در یک فیلم، چرا که در هر دوی این زمین ها یکی از استادان بزرگ هنر امروز ما.
امیدوارم که مهمونات از آبگوشتی که تو درست کردی لذت ببرن و همچنین از سمفونی درخشان نینوا ساخته حسین علیزاده. البته بحث مهمونات احتمالاً همچنان ادامه داره، ولی ما باید برنامه رو در اینجا تموم کنیم. از تو اسماعیل خویی عزیز ممنونم که در برنامه این هفته شرکت کردی. شاد و سربلند باشی. صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان. جهان امروز، رادیو فردا.
خرد دیدی خریه رش خلق گرما نکی دستی دو بردی خریه رش خلق گرما نکی دستی دو بردی هی 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 بدومم کلی وقبی هی 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 بدومم کلی وقبی خریه رش خلق گرما بسته هل برد دیدی خریه رش خلق گرما بسته هل برد دیدی
Bye.